آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. مهر ماه 94 گفتگوی ما را میشنوید از سالن حافظ، نمایش وقتی ما مردگان برمیخیزیم و شعب آگاهی کارگردان نمایش. در ابتدا میخواستم یک مرور کوتاهی بر این پرفورمنس هایی که اخیراً داشته باشیم، این که حالا از خاطرات دیوار خاک خورده که بر اساس همین متن ایبسن بودی رسیدی به این کار.
ما تمرین های کارمون رو از تیر ماه سال گذشته شروع کردیم که خیلی خود من با این سوال خیلی درگیر بودم که چجوری میشه که تولید کار رو واقعاً از توی خود جامعه تولید بشه، نه از توی پلاتوی دربسته‌ای که خب یه ذهن کارگرانی باشه شروع کنید چیدن، یا یه سری بازیگر اجراگر خلاق باشن که شروع کنن این کار رو کردن. به خاطر همین رسیدیم به این که یه سری فضای اینتراکتیو اون مدلی که توی پرفورمنس ها تجربهش کردیم طراحی کنیم و ازش دستاورد بگیریم. برای خود پرفورمنس هم بدون اینکه هیچ اشاره مستقیمی به ایبسن و متن ایبسن و اینا بشه، یه سری تمایی رو گرفتیم و براش و با اون تما 4 تا پرفورمنس طراحی کردیم. از دل اون پرفورمنس ها ما یه سری سانگایی که تو کار استفاده میشه یا خیلی بزرگترش یه سری صحنه هایی که توی کار داره استفاده میشه در اومد. یه چیز خیلی مهمتری که توش در اومد رابطه فاصله گذاری هایی که ما توی خود کار با تماشاچی انجام میدیم، تو فاصله گذاری هایی که ما تو کار اصلا استفاده کردیم.
در بروشور این اثر نام نویسنده خانم اتفاق ذکر شده، درسته؟ و اینکه حالا ایشون بر اساس حالا نمایش When We Did Awaken Ibsen اقتباس آزاد داشته یا اقتباس وفادارانه داشته؟
نوشته ای که تولید شده محصول از فیلتر اجراگر و گذشتن اون متن است. خب یه دفعه دیگه این سوال پرسیده شده از من که این متن رو الان چقدر اصلا بر یعنی چه انطباق 100% رو با خود متن ایبسن برش قائلی، که من فکر میکنم که این چیدمانی که از اجرا از صحنه‌های مختلف در آوردیم، رابطه خودمون با اون صحنه‌ها، متن کامل ایبسن برای ما. خب یعنی اگر که تو بپرسی که فلان گوشه این متن که فلان چیز گفته شده کجاست، ما به تو ارجاع میدیم که فلان جاش. خب
نشانه گذاری شده.
آره یک کلاژ اینطوری از توش در اومده که چه دراماتورژ و چه نویسنده‌ای که سمیرا بود خیلی به این کمک میکردن که اجراگرها موقع اون بداهه‌هایی که داشت شکل میگرفت یا خط سیری که اجراگرها موقع نزدیک شدن به کاراکتر و اینا داشتن چجوری اینا رو روتوش کنه و تنظیم کنه بیشتر. برنه خلاق اصلی صحنه، متن، موسیقی خود اجراگرها یعنی کلان رو صحنه.
بسیار عالی. در بسیار از آثار هنریک ایبسن به مرگ پرداخته شده. حالا یک اتفاقی که در لحظه خاص اتفاق نمیفته، از بد به تولد حالا با کاراکترها هستش. اینو در واقع مرغابی وحشی از ایبسن دیدیم. حالا تم مرگ رو در همین نمایشنامه چگونه تحلیل میکنی؟
اینجا تم مرگ اصلی ترین تمیه که به نظر ما وجود داره، با احتساب به این که یه جوری این متن رو وصیت‌نامه خود ایبسن میدونن که برخلاف متن دیگه‌اش اون فرم نوشتاری رو کنار گذاشته و یه فرم جدیدی که حالا میشه بهش سورال یا هر اسم دیگه‌ای بجز اون سبکی که داشت استفاده میکرد اسم گذاشت، خیلی مهم نیست اسم در نهایت، که توش به موازات باطن بهش میگم وصیت نامه، به موازات اینکه روبرت کاراکتر اصلی این نمایش که در مواجهه با این مرگ قرار گرفته چجوری با آثار گذشتهش داره برخورد میکنه، خیلی از تحلیلگران خود ایبسن رو جای این میذارن و میگن که برخلاف نویسندهی که پرگنت رو نوشته، مرغابی وحشی رو نوشته، اشباح رو نوشته که سعی کرده همه دنیا رو عوض کنه یا تحقیر کنه و فلان، الان اینجا خودش پیش خودش گیر افتاده و خب توی این وضعیت خیلی تمه من.
حالا این سوال بعدی من بودش، این که کشمکش تو داستان در واقع وقتی ما مردگان برمیخیزیم یک کشمکش درونی است که برای آرنولد روبک داره اتفاق میفته. کشمکش داره در هدا گابلر ایبسن به مرگ ختم میشه، ولی در اینجا در واقع از مرگ میخواد به زندگی برسه. آیا ایبسن حالا تغییر موضع داده، یعنی اون تفکرات مادی گرایانش رو عوض
آره
کرده؟
این متن خیلی متن عرفانیه، خب یعنی شاید اصلا به ذهن شرقی خیلی خوب فهمیده، خیلی بهتر فهمیده بشه. توی این متن یه حرکتی وجود داره که روبک از یه مرگ روحی با اتفاقاتی که براش میفته به یه زندگی روحی میرسه که خودش تعبیرش شکوه زندگی رو یه همچین چیزی ترجمه میکنه، از یه زندگی فیزیکی به مرگ فیزیکی میرسه توی متن که بهمن میاد و کشته میشه، ولی انقدر بی ارزش میشه زندگی و مادیات برش در نهایت که دنیا رو پس میزنه، همون میگم سیر کاملا شرقی عارفانه ای که میشه هممونم بلدیمش.
بسیار گفتی حالا یه خورده این متن شرقی هستش، فضای عارفانه هم داره، یه گفتگوی ادیبانه هم شک میگیره در واقع در نمایش. اینکه حالا این گفتگوهای ادیبانه که یکی از مؤلفه‌های نمایش‌های اکسپرسیونیسمی هستش، توی نمایشنامه توش اشاره شده یا نه؟ چون خود ایبسن رو با این مؤلفه میشناسند.
توی خود متن خیلی شاعرانگی وجود داره، متن که ایبسن نوشته، ولی اون ترجمه که دستمون بود انقدی شاعرانگیش لحاظ نشده بود و این شاعرانگی که الان توی اجرای ما هست به خاطر وجه شاعرانه‌ای که اجراگر موقع تمرین لحاظ میکردن توی کار کردنشون.
چقدر در سبک اجرای شما این موضوع تعیین کننده بوده؟
خیلی، چون که سبک اجرای ما خیلی خیلی موزیکالی تر و محور قرار میده و خب شعر و موزیک خیلی در هم تنیدن که انقدر توش پیش رفتیم که یکی از شعرهای گروس رو گذاشتیم و رو شروع کردیم کار کردن که اون همسرایی از توش در اومده. ولی وقتی که توی اجرای موزیکالیت محور قرار بگیره از شاعرانگی کلام، حالا منظورم فقط آرکایک صحبت کردن نیست الزاما، میتونه هر نوع و مدلی از شعر باشه که با اون موزیکالیت همخوانی داشته باشه، اینا در هم تنیده میشه و در نهایت تو که داری دیالوگا رو میشنوی شاعرانگی رو توی برخورد تعبیر کلمات از مفاهیم برات این شاعرانگی هی وجود داره، میبینی که بود هست میشه.
بسیاری. حالا باز هم تمرکز کنیم رو همین گفتگوی بازیگران، اینکه زبان نمایشنامه‌های اریک ایبسن در واقع یه حالت وهم‌آلود داره، این چقدر تاثیر گذاشته رو مکانیکی صحبت کردن کاراکترهای نمایش؟
ما اینو تشدید کردیم توی کار، با این تحلیل هم اینو تشدید کردیم که روبک برامون کسی بود که همیشه درگیر اون کابوس ایرن بود، کابوس مدلی که ترکش کرده یا باعث شده که ترکش کنه. ایرن یه موجود شیزوفرنه، دچار مریضی گوتاریه، خب و وقتی که این حالت براش وجود داره، این شیزوفرنی و این در هم ریختگی زبان، در هم ریختگی صحنه‌ای که به وجود میاد تشدید میشه، اما اینو خب تشدیدش کرد.
بسیار عالی. تماشاگر ایرانی عادت داره به شنیدن دیالوگ، حالا شما به عنوان کارگردان در پرورش متن، در پرورش خیلی چیزهای دیگه که در واقع عنصرهای نمایشی هستن، چقدر این خاصگاه تماشاگر رو در نظر داشتید؟
من وظیفه اصلی خودم و گروه و وظیفه هنرمند رو این میدونم که پیشنهاد بده. خب ما بقالی نیستیم که بیان شامپوشون رو از ما بخرن یا بیان قرمه سبزی یخ زده از ما بخرن که برن گرمش کنن و بخورن.
شما میخواین ذائقه تماشاگر رو تغییر بدید؟
اصلا حالا خیلی این ادعای خیلی بزرگیه، خب ولی وظیفه خودم میدونم که توی زندگی کردنم و هنرمند بودنم و کار هنری که دارم انجام میدم نشون میدم که یه دنیای دیگه‌ای وجود داره. خب تو پروسه ساختمون به خاطر همین به نظر من جذاب بودنش از اینجا میاد که مرحله به مرحله جذاب بودن این قطعه‌هایی که داره بغل هم دیگه چیده شده و نمایشو شکل داده توی پرفورمنسامون که کاملا تماشاچی اکتیو بوده و فلان بوده تست شده. پس این حالت فاشیستی که هم نیست که من بگم که خیلی خوب از این به بعد توی نمایشا شما باید دست راستتون بالا باشه و شما هم بپذیرید دیگه، ذائقتون رو عوض کنید. نه، این از دل جمعیت در اومده، نمونه آماری کوچیکتری بوده طبیعتاً، ولی اون قدی که دستمون برمی اومده حرکت کردیم به سمت اون دنیایی که دوست داشتید.
مشاوره گرفتید؟
مشاوره نه، دخیل بودن آدما، دخیل بودن تماشاگرها تو ساختش. خب و بله تماشاچی نه ایران، همه جای دنیا الان دوست داره که دو نفر عادت کرده، نه که دوست داره دو نفر واسه میام سلام هوا چطوره، اون میگه که بده چون که فلان چیز اتفاق افتاده و فلان اتفاق افتاده.
بسیار عالی. موسیقی در این نمایش یکی از ارکان اصلی هستش، حالا هم حالت شاعرانگی به نمایش میده، هم در واقع وجه خلسه کاراکترها رو نمایش میده و همین که یک اوجگاهی میشه هر از گاهی در نمایش. کدومی که از این موارد برات اولویت داشته؟
برای من خب این یه بخشش به خاطر وجه بودن من این اصلا ساخته میشه. برای من خیلی تئاتر آینه مراسمه. وقتی هم که جهتگیری اجراییم رفت به این سمت که موزیکالیته خیلی محور قرار بگیره توی کار، شاید برخلاف کسای دیگه‌ای که کار میکنن یا جاهای دیگه از اونی که کار میشه، این مراسم بودن خیلی برام محور شد. خب وقتی رجوع میکردم به موزیک مقامی خودمون یا اون چیزی که توی ایران یا ناحیه فرهنگی ایران داره اتفاق میفته، برخلاف موسیقی کلیسایی که خیلی اون پولیفونیه و همصدا شدنه و اینا، در این آگاهیه داره مورد توجه قرار میگیره، اینجا مهارت خلسه داره قرار میگیره. پس اگه یه چیزی واقعا از فیلتر این فرهنگ بخواد در بیاد، به زعم من و به برداشت من یا به حدس من یا به پیشنهاد من، اون مراسم بارگیه‌ای که خلسه رو هی داره تشدید میکنه باید اتفاق میفتن و برام جذابه.
و همین موسیقی هستش که حالا بعضی موقع ریتم تند میگیره به خودش، بعضی موقع ریتم کند میگیره و خب تو امان یک ریتم متناوب به نمایش میده، یک ضرباهنگ متناوب به نمایشتون میده. این الگو رو فکر کنم تو مکبس هم انتخاب کرده بودی، حالا این برای شما یک در واقع قانون شده استفاده از موسیقی؟
نه، سبکه. این یه قانون نیست، این سبکه. ما قبل از مکبس اون مدار هم اینجوری کار کرده بودیم، ولی در مورد مکبس و مدعا این بود که ما بیشتر داشتیم این تکنیکه رو میفهمیدیم. توی این کار ادعا میکنیم که این چیزیه که دیگه محصول خودمونه، نحوه برخورد ما با این سبک شخصی خودمونه توی اجرا و تفاوت داره با هر کس دیگه ای که من میتونم حتی ریز به ریز بگم که این چه تفاوتایی داره چون تولیدش کردم.
بسیار عالی. و اینکه حالا نمایشنامه به طور اصل از یک کشور اسکاندیناوی هستش، شما در نمایش از موسیقی‌های مختلفی استفاده کردین، فولکور بوده، در واقع مربوط به منطقه کردستان بوده، موسیقی مذهبی داشتیم ما یک جاهایی، حالا تو بروشور هستش به تفصیل. میخوام بگم که آیا این موسیقی با اتصال موقعیت‌ها و فضای مختلف در نمایش میخواد حالتی جهان شمول به در واقع وقتی ما مردگان برمیخیزیم بده؟
تراژدی وقتی قدرتمنده که شخصیت تراژیک بیانش بیان تمام جهان بشه، اون وقته که میتونم برم توی سالونی توی مالزی یه تئاتری ببینم که هیچی از متنش نمیفهمم، هیچی از داستانش نمیفهمم، بعد ببینم که خودم رو توی اون داستان ببینم. خب وقتی که اون لحن شکل گرفته، یه عنصری که جدای از همه المانی که این لحن تراژیک رو شکل میده، یه عنصری که به ما کمک میکرد که این اتفاق بیفته، این بدون تعصب برخورد کردن با این که این یه متنیه در حوزه اسکاندیناوی پس باید از موزیکای اونجا استفاده کنیم، تازه با اون سازه. نه به نظرم اصلا بهتر پیشنهاد ما باش اینجوری برخورد کنیم که فلان موقعیت دراماتیک داره شکل میگیره، چه المانایی که یه بخش اصلیش برای ما اون محورش موزیکالیتش محور قرار میگیره، چه المانایی اینو بهتر شکل میده. مثلا اگر بخوایم توصیف کنیم که روبک با مرگ روبرو شده، پیه ذکر رون مثلا جادوگری اروپا بیشتر جواب میده، یا یه بیتخانی که تو عروسیای جنوب استفاده میکنه، اون چیزی که طاهر حذابه میخونه توی کار. اینا خیلی تست شده،
اینا همشون یه کدن.
اینا بله قطعا کدن. اینا ببینیم، من توی این مدل کاری که ما داریم میکنیم بیشتر از اینی که بشه با نشانه شناسی اجرا توصیف کرد، باید با پدیدار شناسی توصیفش کرد. یعنی وقتی تو از اجرا میای بیرون یه اتمسفر عجیبی رو باید تجربه کرده باشی، مثل وقتی که توی پدیدار شناسی میگن تو میگه اگه بخوای اینو بشناسی برو بهش دست بزن و ببین چیه دقیقا.
الان اشاره آقای آگاهی به مبل برای شنوندگان توصیف کن
و اینه. و المانایی که این شوکینگی که داره اتفاق میفته، ضد ریتمایی که هی توی میزانسنه داره اتفاق میفته، هی داره اون حالتر رو داره تشدید میکنه.
و میخوام برسم یک جایی که اوجگاه نمایش بوده، دیالکتیکی که صورت میگیره بین در واقع روبک و اولف هایم، این که چقدر قرار است این دوتا از نظر روانشناسی در یک ظرف و همسان و همسو با همدیگه برای تماشاگر که داره قضاوتشون میکنه قرار داده بشند. هر کسی در واقع هر دو با زبان خودشون یک مباحثه بین این دو نفر شکل میگیره در اوجگاه که حالا نمایش هستش، در میانه نمایش، اینکه این دو شخصیت چقدر باید یکسان پنداشته بشن برای تماشاگر.
برای ما اینجوری بوده، برای ما اولفهایم یه وجهی پیدا کرد که دیگری روبک میشد. خب برای ما اولفهایم اون منی بود توی روبه که روبک همیشه سرکوبش کرده، روبکی که همیشه به هنر متحر اعتقاد داشته و میگفته من وقف هنرم هم و دست از پا خطا نمی کنم، یه منی دیگه تو زندگی توی وجودش داره که شهوت طلبه، که بیبندوباره، دنبال آزادیه بدون حسره. و برامون این ترجمه رو داشت. وقتی اینو داشت، حتی وقتی به مرگ روبک نزدیک میشیم، اکتایی که اون دیگری اولفهایم میتونه داشته باشه چیزی متفاوت از اون چیزی که ایبسن نوشته شکل میگیره برامون.
بسیار عالی. در بروشوری نمایش اشاره شده به اجراگران نه به بازیگران، اجراگر یا پرفورمر. حالا پرفورمنس چه رابطه با پرفورمنس آرت داره؟ چقدر میتواند به آن نزدیک شود؟
برای من حالا توی هر سه تا کاری هم که توی این سبک اجرا کردم این وجود داشته. برای من اون کسی که روی صحنه داره کار میکنه آدمی بسیار مستعدیه، بازیگر بسیار توانایی بوده، ولی جنس حضورش با وقتی که توی نمایشی کلاسیک فلان کسک داره هملتو کار میکنه متفاوته. خیلی از خودش رو نشون میده توی صحنه، توی صحنه من. خب و این خیلی به حوزه اجرا پرفورمنس نزدیک میشه، پس که حتی یه جاهایی نقش کاراکترش رو میشکونه، میره یه همسران میشه، یه اجراگر میشه فقط روی صحنه. پس دقیق ترش اینه که بهشون نگیم بازیگر،
خب هم اجراگر.
اجراگر.
و اینکه پرفورمنس چقدر میتواند پرفورمنس آرت باشد، یعنی همسو هستن، هم تعریف هستند.
پرفورمنس یه حوزه بزرگتر از تئاتر که تئاتر رو تو دل خودش داره. خب و جواب روشنه، بله.
و اینکه تئاتر تجربی پیش نیاز پرفورمنسه؟
تئاتر تجربی رو اگر بخوایم اینجوری بهش نگاه کنیم که همه بزرگترا گفتن اینو، خب همون جوری که توی ریاضیات اتفاق میفته، توی فیزیک اتفاق میفته، تو باید تا یه جایی تا مرز علم بری، همه لما و قضیه ها و پیش نیازا رو سپری کنی تا بالاخره بتونی اون مسئله اوپنر رو تو ریاضی باهاش چالش کنی. تا قبلش تو بیجا میکنی اصلا دست به اون مسئله اوپنر بزنی. قطعا دانش گذشته لازمه برای این کار. خب این تئاتری که ما داریم اجرا میکنیم یه تئاتر آلترناتیوه، یه تئاتر جایگزینه، یه تئاتر تجربیه، به هر اسمی که بخوایم اسمشو بذاریم، با احتساب به اینی که جنس حضوری که دارم میگم به پرفورمنس نزدیک میشه، توی این تئاتر رسیدن به این حضوره، گذشتن از اون مسیر تئاتر تجربیه و رسیدن به این حضوره رو احتیاج داره.
کاش که بتونستم حرکات دست شهاب آرایی براتون تعریف کنم، داره دونه دونه آیتم ها رو به هم میرسونه. و حالا برگردیم به خود نمایش، این که آیا اعتقاد داری که نمایش میخواد در اوج بی‌نظمی به یک نظم برسه و با این بیان زیبایی شناسایی خودشو به تماشاگر نشون بده؟
این سطح از زیبایی شناسی یا این فرم از زیبایی شناسی که داری میگی اتفاقی توی متن ایبسن افتاده. ایبسن روبک کسیه که مجسمه روز رستاخیزی ساخته با همه فاکتورهای کلاسیک، اونو دور میریزه و میره به سمت یه جور دیگه ای از زیبایی شناسی که اون قاعده هندسی کلاسیک دیگه توش جوابگو نیست. به خاطر همین ترکیب بندی هایی که دیده میشه و این توصیف رو تو ازش داری منطبق با
اون
ایده بوده.
بسیار عالی. و اینکه حالا نوع روایت که حالا یک شروع به صورت اگه بگیم ماورایی هستش برای تماشاگر، یک جاهای خب بدون شک با اغراق همراه بوده، به نظر خودت این اغراق قضاوت تماشاگر رو با تحریف دوچار نمی کنه؟ قضاوتی که در مورد آرنولد روبک قرار بکنه؟
به نظر من نه. و با این تذکر که اون اغراق جاهایی که اتفاق میفته، یه جاهایش اتفاق میفته به دلیل فاصله گذاریه، فاصله گذاری برشتی اتفاق داره میفته. این که خیلی خوب من یه سری اجراگر دارم که میتونن انقدر احساسات به خرج بدن که همه بگن واو خوب، ولی بهتر این کار نکنن. یه جاهایی سکوت اتفاق میفته یا یه جایی اغراق تو بازی اتفاق میفته که آدم میگه من یه آدم زنده ام که دارم دو تا آدم زنده دیگه رو میبینم، نه اینکه محو دو تا آدم زنده دیگه بشم.
بسیار عالی. یکی از مواردی که حالا نمادشناسی به همراه داره رنگ لباس و طراحی لباس بازیگران هستش، به غیر از آرنولد روبک مجسمه ساز و حالا معشوقه یا طرح و ایده قبلیش که اینه بوده و لباس مشکی داشت، اونم به صورت خوشمندانه بوده به نظر من، بقیه در یک موقعیت همسان قرار میگیرند و خاکستری رنگ میشن. آیا حالا این کشف نماد رنگ خاکستری به تماشاگر سپردی؟ حالا بداهت الامر شاید تماشاگر برسه به اون که مردمان خاکستری، حالا خودت چه ایده‌ای داشتی؟
کدشو مهدی توی بازش همون اول میده، میگه هر چیزی یک مجسمه هست. خب پس هر چیزی که دورش هست، حتی آدمایی که اون توی سالن نشستن یه سری مجسمه‌ان که دورشن، و روبک ما توی کارگاه مجسمه سازیشه. خب بازم این توی دیالوگا گفته میشه که روبک تفکیک رنگی نداره، مایا زن فعلیشه که بهش میگه که آسمون نارنجیه یا دریا سبزه، پس براش همه چیز خاکستریه برای ما. خب
ما داریم دنیا رو از نگاه
آرنولد
روبک میبینیم. فکر کنم توضیحات اضافی می‌خواستم.
ما داریم مجسمه‌های روبک رو میبینیم، خب که همه رو خاکستری کرده چون هیچ تفکیک رنگی براش دیگه وجود نداره.
بسیار.
داریم از نگاه روبک نگاه میکنیم به این مدلی.
بسیار. و برسیم به پایان بندی نمایش که تقریبا منحصر به فرد بوده، من به شخصا ندیده بودم این طرح رو، در تمرینات بهش رسیدید یا در واقع؟
من خیلی خوشبختم وقتی دارم با این گروه کار میکنم، چون از پس هر ایدهی برمیان خیلی هم شجاعن. این جنس از پایان بندی یکی از هزار تا اتودی بود که ما تو پرفورمنس همون زدیم. خب و شکل گرفت، نه اونجا چیزی طراحی نمی‌کردم، اونجا شکل گرفت. و اینی که اصلا این پایان بندیه توی فضای لابی بخواد شکل بگیره که تماشاچی بیاد و رچ و فلان خیلی راحت باشه، نیازش بود که اینجا شکل بگیره
تو سالن حافظ.
تو سالن
بسیار عالی.
بازم تاکید میکنم ما وظیفمون پیشنهاد دادنه، نه اینکه اسیر معماری اسیر تصورات از یک معماری خاص بشیم.
یعنی شما میخواین قیود تکنیک های سنتی رو بشکنیم؟
باید این کار رو بکنیم چون هنرمندیم، بقال نیستیم که روغن بفروشیم.
خیلی هم خوب، سخن پایانی شعب آگاهی رو میشنمیم.
خیلی از شما ممنون.
چقدر هم
و خیلی کارمون خوبه، خیلی کار خفنیه، هر کسی نبینه واقعا دستش رفت.
بسیار، ما هم شما رو دعوت میکنیم، یعنی شنوندگان رو به تماشای این اثر برای شهاب آگاهی عزیز و گروهش آرزوی موفقیت رو دارم. من آریا راغب کیانی تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.